صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. درباره وهابیت در هفته گذشته تاریخچه مختصری براتون عرض کردیم و عنوان کردیم که درست نام این فرقه فرقه وهابی هست، اما نشأت گرفته این فرقه از قرن 11 نیستند، بلکه از قرن 7 هجری هستند و در واقع بنیانگذار این فرقه با این سلسله عقایدشون شخصی است به نام شیخ الاسلام ابن تیمیه که بعد از قرنها که عقاید او و نظرات او در بوته اجمال و فراموشی سپرده شده بود، در قرن 11 در قرن 12 بهتر بگیم هجری قمری، شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب در عربستان سعودی مجدداً قد علم کرد و آن کهنه های او را نو کرد و از اون زمان این نهضت در دنیا شروع شد و تبلیغات فراوان در این سو و آن سوی جهان و از این قضیه ایران خود ما هم بی بهره نماند. البته شاید یک جهتش این باشه که ابن عبدالوهاب مسافرت هایی به نقاط مختلفه جهان داشته، از جمله تقریبا مسجله که ایشون به ایران هم مسافرت کرده است، شهرهای مثل کرمانشاه، مثل سنندج، مثل اصفهان، مثل همدان رو احتمالا باید او دیده باشه. بعید به نظر نمیاد که بذر این قضیه رو خود او در فشنده باشه، ولی فعالیت نسبتا رسمی حضرات در ایران و تبلیغات اینان به صورت جلسات تفسیر قرآن توسط شخصی است که الان از دنیا رفته. این شخص که اصلا تبریزی هست به نام حاج یوسف شعار، در تبریز متولد شده بود، مقداری دروس قدیمه رو خونده بود، بعد مدت چند سالیشون به عربستان و مدینه رفته و این عقاید رو در واقع از همونجا گرفت و آورد و بعد هم در تبریز جلسه تفسیر قرآنی او دایر کرد که این جلسه تفسیر قرآن او همکنون هم در تبریز هست، ورودم آزاده، خود من هم رفتم در اونجا چند جلسه، البته خود او زنده نیست، الان برادرزاده های او در تبریز مشغول اداره این جلسات هستند و هم برای برادران دارند و قول خودشون هم برای خواهران جلسه دارند و همون حرفا رو میزنن، منتها بدون ذکر نام وهابی. یکی از کتابای خیلی معروفی که مرجع حضرات است در این زمینه کتاب فرام تفسیر آیات مشکلی قرآن کریم که یوسف شعار این کتاب رو برشته تألیف و تحریر درآورده. الان موجود است این کتاب، حالا نمیخوام وارد مندرجات کتاب و محتویات کتاب بشیم، ولی به هر حال برای که بدونیم که این عقاید مکتوب هم شده. شاگردی او داشت که بعد وقتی مدتی در تبریز یوسف شعار بود آمد به تهران و در همین تهران در خیابان وحدت اسلامی در اونجا در مسجد برای مسجد 16 خانوم مدتی اونجا جلسات تفسیر شفای شنبه رو داشت. شاگردی داشت به نام آقای طباطبایی که الان هم زنده است، متجاوز از 70 سال سن نشه و بعد هم در تهران او هم الان مشغوله، در واقع سکاندار و پرچمدار این فرقه فعلا ایشون است و که نماز جمعه هم میخونه و در منزلا البته و حرفی هم که میزنه بعد براتون عرض خواهیم که که چی هست دیگه. تبلیغات اینا خب خیلی زیاد بود، قبل از انقلاب فراوان بود، بعد از انقلاب خیلی محدود شدن اینها، منطقه باز دیگه این 3-4 سال اخیر مطابق بقیه فرقایی که در ایران فعالیت میکنند آزادانه اینا هم آزادان مشغول فعالیت هستند، جلسات تبلیغی دارند، جلسات تفسیر دارند و نماز جمعه از شده ما را تون میخونند. منطقه خود اینا هم در تهران چندین فرقه شدند که هم دیگر قبول نداشتن دیگه، که من با همه شون نشست و برخواست داشتم. البته یکی از اونها یک روحانی به نام خوینی بود که این همون اوائل انقلاب کاندیدای ریاست جمهوری شد و بعد هم خب البته انتخاب نشد و بعد هم در میدان امام حسین تهران چون دفتر ازدواج و طلاق دایر کرده بود و منطقه به نام دفتر ازدواج و طلاق همین حرفا رو میزد که دو سنوبتی ما رفتیم به پرواش پیچیدیم و خلاصه بعد هم از طرف دولت برنامهش تعطیل شد و خودش هم تبعید کردن. اون میداری که من خبر دارم. قبل از انقلاب یک روحانی که سیدم بود اتفاقا، این آدم آدم خیلی مبارز مجاهدی هم بود، انصافش کتابهای خیلی زیادی نوشته و کتابهای خوبی هم داره. یکی از کتابهای خوبش به نام عقل و دین هست، به نام سید ابوالفضل علامه برقی، سید ابوالفضل ابن رضا برقی، خودش هم خودش میگه علامه. البته خب چون سید بود و درس میگفت و تبلیغات میکرد، بعد به طور اینها خورد. اینا هم از نقاط ضعف او استفاده کردن، نقطه ضعف بزرگ کردن و شخصیت بخشیدن و این حرفا، خلاصه او رو کشتند و بردندش. متاسفانه آخر عمرش با عقاید وهابیت از دنیا رفت، بلکه کشتنش البته او را، یعنی از طرف دولت او رو زدن و کشتن به خاطر اینکه به حضرت زهرا اهانت کرده بود. بگذاریم، وقتی وارد این فرقه شد، خب برای اینا خیلی جای تکبر و افتخار باقی گذاشت که ما کسی رو از دانشمندان شیعی، از آیت الله های شیعه رو آوردیم و از خودمون کردیم. و چون هم در همون زمانی که وهابی شد کتاب های مختلف نوشته بود، یکی از کتاب هایی که او نوشته به نام احکام القرآنه که من در منزلم دارم. البته احکام القرآن رو در کتاب احکام القرآن اولی کتاب مقدماتی داره ایشون. او میگوید که تمام قرآن را همه کس میتواند بفهمد، ما برای فهم قرآن نیازی به هیچ چیز دیگر نداریم و خود قرآن بیان است و روشن است و آشکار است و معانیش هم برای همه کس، آیات قرآن واضحه و نیازی به هیچ تبیینی و تفسیر از قرآن از افراد دیگر نداریم. هر کسی با هر میزان سواد وارد قرآن بشه، قرآن استفاده میکنه. این کتاب احکام القرآنش هم مثل توضیح المسائل مراجع نوشته، منطقه که من تمام احکامی که انسان لازم داره همه را قرآن کشته آوردم بیرون. منطقه البته خدای متعال وقتی میخواد رسوا کنه اینجور رسوا میکنه. کتاب احکام القرآن رو که باز میکنی نصف کتاب از روایت استفاده کرده، اسمش احکام القرآن ها، منطقه روایت برداشته آورده. کسی متوجه بشه که تو که میگی ما همه امور از قرآن میشیم استفاده کنیم، میتونیم خلاصه از قرآن همه چیز رو بکشیم بریم بیرون، از چرا خود روایت استفاده کردی؟ روایت فراوان. به هر حال اینو کشتنش برسوید بعد از انقلاب. و بعد یک نفر دیگری بود تو هم قبل از انقلاب شروع کرد البته توی مملکت ما تبلیغاتشو، به نام دکتر صادق تقوی. صادق تقوی دندان پزشک بود، البته در خیابان گرگان تهران مطب داشت و بعد هم اومد تو خیابان به اصطلاح خالد استانبولی، منزلش بود اونجا. اون هم جمعه ها نماز جمعه میخوند، خیلی جالب بود. یه نماز جمعه اون میخوند، یه نماز جمعه هم این میخوند برای خودش. همدیگر مثلا قبول نداشتن به هیچ وجه من الوجود، همه شون هم دبازی میزدن که ما مسلمانی موحدیم. هفته قبل تو نرفته گفتیم که اینا هیچ قبول ندارن بهشون بگی وهابی. اصلا درست میگن این حرفو، چون اصلا محمد ابن عبدالوهاب، عبدالوهاب بابای محمده، محمد بنیانگذاری این فرقه شده. اگه قرار باشه بخوایم نسبتی رو بدیم، باید بگیم فرقه محمدی نه فرقه وهابی. اونا باباش عبدالوهاب بوده نه وهاب که بشه وهابی. حال به هر حال میگن وهابی. اینا هم به هیچ وجه من وجود دوست ندارم میگن که ما وهابی هستیم. میگن ما مسلمانیم، نه شیعه نه سنی. شما هر جا این کلمه رو شنیدین، هر جا شنیدین کسی گفت من نه شیعم نه سنیم، زبان پیغمبر نه شیعه بوده و نه سنی بوده، اینها بعدها پیدا شد. این که این از همین هاست، یکی از بهترین راهی که میتونیم بشناسید او رو همین قضیه است که ما نه شیعه هستیم نه سنی، زمان پیغمبر نه شیعه بوده و نه سنی، ما مسلمانیم. خب از سماکم المسلمین هم قبل بابا اون ابراهیم ما رو مسلمون نامیده، غیر از این هیچ نامی رو نباید بر خودمون بگذاریم، نام مسلمون باید به خودمون بگذاریم و نه شیعه و نه سنی. به هر حال صادق تقوی هم خب تبلیغات میکرد و یه جلسه بعد از انقلاب من رفتم نماز جمعه شو باش در افتادم اونجا و اون خب از اینا البته شیستر بود، به اصطلاح نظر ادعا خیلی بالاتر بود. یک زمان ادعای امام زمانی کرد، او گفت من همون مهدی هستم که آمدم، من قبل از انقلاب بود دیگه، یه سری خلها هم باور کردن که این امام زمان دکتر دندان پزشک شده امام زمان، خلاصه از خودش هم پس گرفت دیگه، بعد هم مرد دیگه. او اونا هم تبلیغات چون بود و برنامه‌شون هم خلاصه مفصل وجود داشتش. این سیریست که الان به هر حال در بعضی شهرهای ایران هم البته هستن اینا، در عراق یکی از اینها بود که خبر داشتیم ما، و او در یک مسجدی تبلیغات می کرد، هفتش ده نفر هم معمولا دور صحبت جمع می شدن، آخونده به صورت پیر مردی بود، در مشهد بودن اینها و اونجا تبلیغات در زیر سایت رضا علیه السلام علیه امام رضا می کردن. عرض کنم در اصفهان بودن اینها، در شیراز بود دفعی از اینها و در سنندج هم که یکی بود که من با او ملاقات کرده بودم، البته او هم همین نظرات رو داشتش. الان عمده فعالیت اینا در تهران متمرکزه و تبریز به خصوص، یعنی جلسات شعار در تبریز معروف اصلا که همین حرفا رو میزنن، منتها در هیچ قالبی هم نیست، تحت عنوان وهابیت این حرفا اصلا نیست، جلسه تفسیر قرآنه دیگه و جلسه هم درش باز صبح جمعه هم هست اونجا، هم زنها میرن هم مردا میرن، به هر صورت اونجا همین حرفا رو میزنن دیگه. تشیع رو مطلقا قبول ندارند، البته در تبریز جرأت نمی‌کنن خیلی صریح بگن که ما تشیع رو قبول نداریم، اما در تهران راحت میگن، تهران محیط باستری و خلاصه پروا کمتره، اونجا نه اونجا، ولی به هر حال حرفاشون همین حرفاییست که قاطبه اینها و کل اینها میزنن. این اجمالیست از به اصطلاح تاریخچه اینها. البته در تهران هم تو گفتم اینا جلسات تفسیر قرآن دارند و جلساتی دارن که نماز جمعه درش میخونن، حالا 100 نفر جمع میشن نماز جمعه میخونن. در این نماز جمعه که من چند دو با شرکت کردم اونجا، دهن به دهن هم شدم، بحثم کردم تا که تنام بودم، اتفاقا مقدسات شیعه رو مسخره میکنن، نه اینکه حالا به نقد مینشن، مسخره میکنن، یعنی حتی فتاوای مراجع رو میخونند و میخندند و حتی نسبت به زعمای امور ما هم راحت اهانت میکنند. حالا از کجا اینا تقویت میشوند و حافظ اینها کیا هستن؟ من نواری از اینا دارم که اگر به هر کسی نشون میدم میفهمه که این بابا اینا اصلا از ریشه مخالف این تشکیلات شیعه هستن، این سریعا خودشون هم میگن این حرفا رو، ولی چگونه است که سر پا ماندن تبلیغ میکنن این رو ما چیزی میگه به دست قدرتمندی از خاره پشتری نا هستش، اینو میشه فهمید راحت یا که میشه استنباط کرد. تبلیغات اینا البته نه به این معنا که نفراشون زیاد شده باشه، نه، خوشبختانه خدای متعال هیچگاه دینش رو بدون ناصر و یاور نمیگذاره، دین حق تشیع رو خدای متعال بدون ناصر و یاور قرار نداده است، لذا همواره افرادی بودن که در برابر اینها میست دادن، در کجروی ها، کشفکری های اینها، مناظرات، بحث ها، رفتن سراغ افراد صافساده که گول اینها رو خورده بودن، صحبت کردن و اینها رو برگرداندن، لذا نفراتشون انقدر زیاد نمیشه، اما حرفاشون در بین مردم پراکنده میشه. شما در دنیای روانپزشکی نام به نام فروید پیدا میکنید، امروز فروید خودش مرده اما حرفای زنده است، فروید خودش مرده، بحث عقده های جنسی و کمپلکس و چه حرفاش دیگه حالا خیلی بابش اما حرفاش در اجتماعات داره عمل میشه. حالا خود اینا ممکنه زیاد طرف نداشته باشن، زیاد به اصطلاح پیرو نداشته باشن، اما حرفاشون در بین مردم چی هست؟ پخش و پلا میشه. که همین گفتم من خودم گاهی به نظر تردید نگاه میکنم، بالای شیشه ماشین نوشته فقط خدا. این فقط خدا منو بیاد خیلی حرفا میندازه، ممکن طرف اصلا خودش نفهمه که این شعار کیاست، این فقط خدا. ولی من میدونم که احتمال میدم با 5-6 واسطه بخوره به همینا که فقط خدا، علی نه، حسن نه، حسین نه، فاطمه نه، اینا نه، فقط خدا، همین حرفی میزنن. به هر حال الان نفراتی هستن آمادن، مجهزن، با سوادن، بحث کردن، مناظره کردن، حاضرند. خلاصه هر کی از اینا هر جا گیرشون بیاد میرن سراغش، یعنی کارا رو خوب بلدن، حرفا رو خوب بلدن، بحثا رو خوب میدونن و به لطف خدای متعال سد محکمی مقابل اینها قرار داده خدای سبحان که نتوانن اینها به مقاصدشون که عمدتاً ضد ولایت علی بن ابی طالبه اینا جامعه عمل بپوشانند. در این راستا حتما باید شما نامی رو بگیم که این نام رو به ذهن بسپرید و حتما برای این نامی که براتون میخوام بگم هر وقت دنبال این بحث ها رفتید برای او فاتحه‌ای بخوانید و هدیه به روحش بکنید. یک پیرمرد روشن ضمیر به نام شیخ حسین نیکوصفت، او در لباس روحانی نبود، در لباس معمولی بود و من آشناییم با این مباحث از بصیر ایشون شروع شد. یعنی ما وقتی برای مناظره و بحث با اینها دنبال مطلب میگشتیم، ایشون رو بنده معرفی کردن و از افتخارات زندگی خود من این که این مرد بزرگ رو من شناختم. البته الان در قید حیات بود، چندین سال، 13-14 ساله یا در همین حد که چهره در نقاب خاک کشیده و رفته در بهشت صحرا آرمیده. مردی بود که راست راستی اصلا دیدن قیافه او انسان را به یاد خدا مینداخت. واقعا یه همچین مردی بود. زندگیش در یک اتاق خلاصه میشد، هم محل کسبش بود و هم اتاقش بود، محل زندگیش بود، چون بازنش هم متارکه کرده بود و یک اتاقی داشت بغل مسجد مهدیه در خیابان شوش اونجا. البته اتاقی هست هم مغازه در واقع و اونجا هم لوازم ساختمانی میفروخت در نظر معاش زندگیشو، هم همه کتاباش هم اونجا بود، درسش هم اونجا میگفت، تخت خوابش هم اونجا بود، غذاش هم اونجا میخورد. این کل زندگیش بود. یک پیرن سرتاسری میپوشید بلند دیگه هیچی، یک دمپایی هم دم پاش مینداخت و زندگیش هم اونجوری بود دیگه. سه چهار تا هم بیماری داشت، هم فشار خون داشت، هم کلسترول و چربی های خونش بالا بود، هم قند داشت، همه این حال ازا قضاش هم خیلی معمولی بود، نان سوخته برشته و یه بداری سیب زمینی، این کل قضاش بود دیگه این آدم. ولی این سالهای سال تمام شبهای جمعه را از سر شب تا سپیده صبح بیدار شب زنده داری میکرد، احیا میداشت، نام مبارک علی ابن ابی طالب که به زبان جاری میشد گریه میکرد، عشق میریخت، نام حضرت ولی عهد که در نزدش برده میشد گریه میکرد. خیلی از جواب خود من میامد، مینشست، من حرف میزدم، مثلا او گوش میداد، او استاد من البته بود، ولی میدم عشق چجور از قطع از صورت جاری میشه وقتی که نام ائمه برده میشه. او تنها اولین کسی بود در این مملکت ما که با اینکه کتاب وجود نداشت، یعنی در واقع وهابیای ایران کتاب ندارن که بگیم کسی بره کتاباشون رو بخونه باید جواب کتابا رو بده، این با چه زحمات و مشقاتی افراد رو به جلسات اینا میفرستاد، نوار ضبط صوت میذاشتن اونجا و اون نوار رو به اصطلاح می آورد و بیشتر پیادهش میکرد، بعد تک تک نوار رو مطالبش رو بحث میکرد، برای جواب میتراشید و افرادی تربیت کردی که از اونها همون آقای فضلایی خودتونی که خوش میشناسید ایشون رو دیگه، با مرحوم آقای نیکوصفت خیلی معنوس و مشهور بود در مبارزه و در بحث و مناظره، فوق العاده قدرتمند شده بود الحمدلله، حالش هم اینطوره. به هر حال یک انسان بزرگی اینجوری بود، چند سال پیش از دنیا رفت، ولی اون بذرش رو افشاند و شاگردان فراوانی تربیت کرد که الان الحمدلله همشون مشغول همین فعالیت هستند که گفتم نمیذارن که حضرات تبلیغ بکنن و به اصطلاح نفرات زیاد کنن به خاطر تلاش همین افراده و اون بذرم او بزرگوار افشانش. به هر حال این تاریخچه فعلی ایناست در مملکت ما. منتها برای اینکه حالا ما فقط به تاریخچه اکتفا نکرده باشیم، بعد براتون بگم که اختلافات اساسی که این فرقه با ما دارن در چیه. البته اینا مدعی هستن که با همه فرق اسلامی اختلاف دارن. هفته قبل براتون گفتم، میگن ما نه شیعه هستیم و نه سنی، نه سنی ها را قبول داریم، حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی و نه جعفری رو، ما مسلمونیم اصلا. هر دو اینا دارن باطل میگن، این حرف اونهاست. اما نوک تیز حمله اونا متوجه شیعه هست به طور معمول و موارد عمده‌ای که با شیعه اختلاف دارد، این هایی میخوام براتون بگم، اونه که تو ذهن من از البقر. اولین مطلبش فهم قرآنه. اولین مسئلهی که بین اونها و بین ما مورد اختلاف فهم قرآنه. تمام کتاب های اینها یک مطلب رو میگه، میشه قرآن رو میگن میشه فهمید، نیازی به تبیین و تفسیر ما نداریم. کسی زبان عرب بلد باشه، ادبیات عرب بلد باشه، به وسیله دانستن زبان و گرامر ادب عرب میتواند از قرآن بهره برداری استفاده بکنه. این حرف اول اوناست و مهمترین حرف اوناست. لزام هی به ما اعتراض بگن شما بدی مفاتیح الجنان رو گذاشتین در اختیار مسلمان ها که قرآن بمانند، خب بگین سراغ قرآن برن، این مردم با قرآن آشنا بشن. اگر شما مردم رو با قرآن آشنا بکنید و مردم رو تشویق به رفتن سراغ قرآن کنید، اختلافات در دنیای اسلام از بین خواهد رفت، چون همه فرق مسلمان به این کتاب چی دارن؟ به این کتاب تمسک دارن دیگه. اگه همه به این کتاب بچسبن اتحاد درست میشه دیگه، این اختلافات بین فرقای اسلامی وجود نخواهد داشت. این حرف مهم این هاست، حرف اول این هاست و حرف عمده این ها. اما حرف دوم اینها در بحث توحید عبادی است. هفته قبل مختصر گفتیم، الان بازترش میکنیم براتون. توحید عبادی یعنی چه؟ کتاباشون پره، فارسی و عربی، از ابن عبدالوهاب گرفته تا ابن تیمیه گرفته تا برسه این متأخرین. مسئله عمده‌ای که به عنوان اختلاف تلقی میشه بین ما و اونها این است که میگن شما حق ندارید غیر از خدا کسی رو بخوانید. فلا تدعو مع الله احدا، همراه با خدا هیچ کس رو نخوانید. خواندن کسی غیر خدای متعال به عنوان یاری طلبیدن، استمداد خواستن و کمک خواهی، این اصلا شرکه. شرک در حال که میتونی بگی یا الله، نباید بگی یا علی، حتی یا محمد هم نباید بگی، یا فاطمه هم نباید بگی. هیچ در زمان حیاتتون حق نداشتی با اینا رو صدا کنی به عنوان کسی کمک بخوای. حالا هم که مردن دیگه، اصلا دیگه از مرده هم هیچ خاصیتی صادر نیست. شما اگر جایی شنیدین که میگن چرا میری سراغ علی ابن ابی طالب و سراغ امام حسین میرید، اونا مردن و رفتن. بگید خدا، خدا همیشه زنده است، الله لا اله الا هو الحی القیوم، زنده ی پابرجا خدا. چرا میگید یا حسین یا حسن میگید یا رضا میگید؟ بگید یا الله. حاجت خواهی خدا، نیازمندی خدا، توسل به خدای متعال. لذا بحث توحید عبادی یعنی درخواست نکردن از غیر خدا مهمترین مطلب این هاست بعد از فهم قرآن به عنوان مطلب اختلافی. شد؟ البته ظاهر قضیه هم قشنگه دیگه، یعنی ظاهرم نظر زیبا میاد که بابا شما چرا غیر خدا رو میخوانید؟ خب بگید یا الله، او خالق پیغمبر، خالق علی ابن ابی طالب، خب به جای که سراغ مخلوق بری سراغ خود خالق بری. چرا استغاثه به اونها میکنید؟ چرا از اونها حاجت و نیاز میطلبید؟ خب خود خدای متعال هست دیگه. توجه کردی؟ حالا جواب همین حرفا همش تو خود قرآن موجوده. چون ما در بحث با اینها نیازمندی اولمون این است که از قرآن برای شما استدلال بکنیم. نیازمندی اول ما این است که باید با اینها با قرآن استدلال بکنیم. نمیشه برای اینها از حدیث و روایت مدرک آورد، چون میگم ما فقط قرآن رو قبول داریم ولا غیر. یک نواری من دارم بال 5-6 ماه پیشه با یکی از بزرگان اینا بحث میکردیم که سر همین قضیه نگرش داشتم، بالاخره به جمعیتم ثابت کردم که این محاله بتون از این ورطه‌ای که خودش برامون درست کرده جان سالم به در ببره، که فقط قرآن که باید میکنه. که اگر ما باشیم و قرآن، این قرآن چقدر مشکلات برامون درست میکنه. گفتم بهش اگر ما باشیم و قرآن تنها، اینو ثابتش میکنم برات، قرآن هم آیاتش با هم متناقضه. به ظاهر اینجور میرسه، من میخوام به ظاهر قرآن اکتفا بکنم، هم این که مجمل هست و هم مبهم هست. سه تا مشکل تو آیات قرآن هست. برای هر سه مطلبش هم از قرآن برات استدلال میکنم و کردم این کار رو. اگر ما باشیم و خودمون و با قیمت قرآن استفاده کنیم، گرفتار این معذورات میشیم. شما وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. قرآن سوره قیامته. شما یک سری قیافه در روز قیامت تر و تازن دارن به خدا نگاه میکنن. الی ربها ناظره، ناظره نگاه کننده هستن. خب یعنی چی؟ پس قیامت میشه خدا رو دید به این ترتیب. خب اگر اینه، اون آیه لنترانی چی میشه اونجا که در جواب حضرت موسی که بنی اسرائیل از او خواستن که موسی پروردگارت رو به ما ارائه بده، موسی هم به درخواست اونها از خدای سبحان چیکار میکنه؟ درخواست میکنه رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اینا قبل از اون قسمت بعد میخونم براتون. خب از خدا درخواست کرد، من اسرائیل خواستن از او، خدا خودتو نشون بده نگات بکنم من. جواب چی آمد؟ لن ترانی، هرگز نه در دنیا نه در آخرت مرا نخواهی دید. خب چی بکنه؟ نه همانی ها کن به کوه. اگر کوه سر جای خودش ثابت مون، فان استقر مکانه او فسوف ترانی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکم و خر موسی صعقا. خدای متعال یک قدرت نمای به کوه که کوه داغون شد. موسی هم ترسید و اصلا از هوش رفتش. این تجلی خدا. خب این چجور میشه؟ اونجا وجوه یومئذ ناظره الی ربها، چی؟ ناظرن به خدا نگاه میکنن در قیامت. اینجا هم خدای متعال فهمه که هرگز من رو نخواهی دید، نه در دنیا نه در آخرت. با هم متناقض میشه که اینا. الرحمن و علی العرش استوا، یعنی چی؟ یعنی خدا یک دونه کرسی بالا آسمون گرفته نشسته. خب اگه اینه خدای همچین خدای صد رحمت به خدای توراتی، تو تورات خدا همجور داره معرفی میشه. پس ما اینکه انقدر میبالیم به توحید قرآنی، اگر ما باشیم و این ظاهر همین آیات اینا که برامون چیزی بیشتر از تورات هم رو نیورده، که چجور میشه قضاییاش؟ و از این آیات تا دلتون بخواد در قرآن کریم فتح و فراوونه. خب اینجاست که بحثای اتفاق میفته که ما حتما نیازمند بیان مبین قرآنی هستیم. عنوان جانشین پیغمبر کسی رو به این مردم معرفی کرده باشه، هیچ قبول نداره. یار برو یعنی رخدادهایی مثل قدیر و آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، و بعد هم حدیث آیه انذار و انذر عشیرتک الاقربین، و بعد هم آیات دیگر قرآن کریم در این ارتباط، آیه مباهله در سوره آل عمران و دیگر آیات. اینا هیچ کدومشون رو دال بر این نمی دانند که پیغمبر از طرف خدا جانشینانی را معرفی کرده باشه که اینا منسوسه من عند الله باشن، و همون حرفی معتقدن تو این زمینه که سنی‌ها کلشون معتقدن که پیغمبر در این زمینه هیچ وصیتی به فرد خاصی نکرده بوده و خدا مشخص نکرده. مردم بعد از پیغمبر جمع شدن بر اساس رأی مردم و دموکراسی چی شد؟ ابوبکر انتخاب شده. اگه فلان فلان شد یه حرف درست باشه، اگه قرار مردم انتخاب کنن، پس چطور جناب ابوبکر موقعی که میخواست بیمیره وصیت کرد؟ پیغمبر وصیت نکرد. خیلی خوب، مردم جمع شدن بعد از پیغمبر جانشین. میزان مگه رأی مردم نیست؟ پس چطور در مسئله انتصاب عمر به مقام جانشینی ابوبکر یه همچه اتفاقی رخ نداد؟ ابوبکر وصیت کرد. و اگر او مطلب درسته، این چیه؟ خلافه. اگر این درسته، او خلافه. و از همین بدتر زمان انتخاب عثمان شد. اونجا نه بحث اجماع مردم شد و نه بحث وصیت شد، یه بحث شورای 6 نفری شد. اینا کدومش درسته؟ بگذاریم از این مزید، اون بحثش خیلی مفصله. این هم بنابراین قبول ندارن. چرا؟ البته ائمه ما را به عنوان افرادی متدین، به عنوان متقی میشناسن، افضل ناسن، اتقا هستند، اعلم، این را قبول دارن. اما اینکه خدا انتخابشون کرده باشه به عنوان جانشین پیغمبر، اینو قبولش ندارند. مطلب بسیار عمده که اختلاف بین ما و اینا هست، این قضیه که میخوام براتون بگم هست، مسئله اسمت. اونها در مورد انبیا معتقد به اسمت نیستند. اسمت یعنی نیروی خودداری از گناه، هیچ معتقد نیستن. برای مطلب هم یک سری از آیات قرآن به عنوان مثال برامون ذکر میکنن که حالا من نمیخوام اون آیات براتون من ذکر کرده باشم، چون هر آیهی نیازمند بحث است و شکافتن است و بعدم جوابی که خود قرآن تو این ارتباط به ما میده. در مورد پیغمبر اکرم، حالا فقط پیغمبران را در رساندن وحی معصوم میدانند. در زندگی شخصی خودشون میگن ممکنه گناه بکنن، اما در رساندن پیغام الهی به انسان ها میگن در اینجا باید اثبات داشته باشن. درست شد؟ پیغمبر ما رو هم به عنوان معصوم میشناسن ولو در کارهای خصوصی، اما میگن مرتکب ترک اولا پیغمبر میشود. لذا اینجا اشکال بزرگیست و اختلاف بسیار وسیع بین ما و ایناست. ما میگیم پیغمبران تمامشون از اول عمر تا آخر عمرشون چی بودن؟ معصوم بودن. غیر از این نمیتونه باشه اصلا. و پیغمبر ما معصوم بوده است چون پیغمبران دیگر معصومند اما ترک اولا میکنند، اما پیغمبر خود ما معصوم است و ترک اولا هم نمیکند، و به همین ترتیب جانشینان این پیغمبر هم همینجور هستند که ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین باشند. و این مطلب خود قرآن کریم تأییدش میکنه و گواهی میدهد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این در مورد خاندان پیغمبره، در مورد شخص پیغمبر. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر رو خدا معرفیش میکنه، ما تو رو فرستادیم به چه عنوان؟ شاهد بر اعمال مردم، بشارت دهنده مردم بهشت، ترساننده مردم از دوزخ الهی، دعوت کننده مردم به سوی خدا. آخرین صفت چیه؟ سراجن منیر. خب سراج منیر چه معنی میده؟ خب سراج خودش منیر است دیگه. چراغ نورانی چه معنا میده؟ خب چراغ خودش نورانی، این منیر صفته و نعته، و نعته برای تأکید و توکید آمده، یعنی تو در تو یک دونه ذره کوچولو هم از خلاف وجود نداره پیغمبر، توجه کردید؟ خب این پیغمبر قرارش ترک اولان کنه توش لکه هست تو این چراغه، و قرآن میگه اون لکه رو هم نداری. ما ظل صاحبکم و ما غوا، پیغمبر که مصاحب و هم نشین شما هست نه گمراه شد و نه قوایت داشت، مال گذشته هم هست. ما ظل فعل ماضیه، غوا فعل ماضی هست، از قبلش پیغمبری سابقه ای نداشت. و مولای ما علی علیه السلام در نهج البلاغه که حضرات میگن این کتاب معتقدیم، البته اینو قبولش دارن غیر از قرآن، در خطبه قاصعش اونجا بیانی داره که فرمود خدا پیغمبرش رو از بد به تولد، از بد به تولد فرشته از بزرگترین فرشتگانش رو مأمور کرد که همراهی پیغمبر بماند باشد با او، او رو در مسیر مستقیم نگاه بداره، یعنی همون حرفی که مداری شیعه میزنن، از بد به تولد پیغمبر تا هنگام چیش، تا هنگام مرگش. این اختلاف شدیدیست بین ما و اینا، مسئله اسمت انبیا و مسئله اثبات پیغمبر اکرم و حتی ترک اولا انجام ندادن رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه، توجه کردی؟ این هم اختلاف دیگره. اختلاف دیگر مسئله شفاعته که میگن شفاعت اصلا وجود نداره، شفیع برای خود خدای متعاله، شفیع هر انسانی اعمال صالحه او خواهد بود. این که در قیامت امام حسینی امام حسنی علی ابن عبی طالب بیاند و دست ما رو بگیرند و از جهنم طرف بهش برن، چنچیزی چیه ساختن و دروغه تو قرآن همچی مطبق ما نداریم. این هم اختلاف دیگر با ما اوناست. اختلاف دیگر علم غیبه که اونا میگن خدای متعال دانای غیب است و به هیچ از این غیب و تعلیم، انما الغیب لله، انحصارا کلمه انما را آوردن که افاده حس میکنه قرآن، انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین، غیب فقط و فقط از آن خدای سبحان هست. بحث کرامات مطلقا قبول ندارد، میگن ممکنه به دست ولی از اولیاء الله کرامتی صادر بشه، اما این کرامت خود خدا به دست او انجام میده، مال خودش نیست، این آلت اجرای فرمان خدای سبحان هست. افضلیت رو بهشون قبول ندارن. شما معتقدین پیغمبر بزرگوار اسلام هم خاتم انبیاست و هم افضل همه انبیاء الهیست؟ این اعتقاد ماست، اعتقاد قرآنیست. خیلی از این اعتقاد رو قبول ندارن. پیغمبران دیگر رو بر پیغمبر ما چه میکنند؟ ترجیح میدن. اینها امهاتیست، اختلافاتی که بین ما و بین حضرات، منتها در میان تمام این اختلافات از همشون مهمتر دو تا بحثه، تکرار میکنیم در ذهنا بمونه. یکی فهم قرآنه. در فهم قرآن سخن بر سر آن است که حضرات میگوین قرآن رو همه کس میتواند بفهمد بدون آن که نیازمند دیگری باشد. مطلب دوم چیه؟ مسئله توسله. میگن شما حق ندارید نیاز و درخواست و مشکلاتتون رو به غیر خدای متعال مطرح بکنید، هر جا گیر کرده بگو یا الله، هر جا کمک خواسته بگو یا الله، نگو یا علی، نگو یا حسن، نگو یا حسین، نگو یا ابوالفضل العباس، اینا شرکه. کمک خواهی استمداد از غیر خدا چه میشه؟ شرک میشود. رضا به ما به چشم مشرک نگاه میکنن، اینو شما مطمئن باشید. ممکنه به زبان به صورت علنی جاری نکنند، اما اونا که مکه مشرف شدن میدونن این قضیه رو. وقتی میروند اون قبرستانی که در اون قبرستان بقی اون همه بزرگ به خاک سپرده شده، اونجا اون شرطه هایی که اونجا ایستادن، وقتی نگاه میکنن شیعه میان سر این قبر چهارتا امامشون اونجور یک چشمای به اینا نگاه میکنن که اگر واقعا به اینها کمترین اجازه رو میدادن شیعه رو سر همون قبرا سر میبریدنشون. میگن اینجا سراغ این قبر اومدن شرک است، اعتقاد او اینه. و تو که داری تو این سرزمین مقدسی همچین کاری انجام میدی، اصلا مشرکی و واجب القتلی، باید کشته تو رو اینجا. این حرف ما رو بدبخت او که سرفاوادی حرفا نداره، که این مطلبش تعلیم کردن از سوی محمد ابن عبدالوهاب. این دوتا مطلب مهمه. البته اینا تو ایران قدرت ندارن، در دنیاش هم ندارن که این کار رو بکنن، ولی یقین داشت اگر قدرتی می داشتن یا قدرتی پیدا کنن تمام شیعه رو سر می برن. چرا؟ قرآن میگه اقتلوا المشرکین کافتا، این دستور قرآنیه، همه مشرکین رو بکشید. و وقتی دستور کلی قرآنی صادر شد، هر کس شیعه باشه و بره سراغ غیر خدا، از غیر خدا استمداد به طلبت، از نظر اونها استمداد از غیر خدا شرکه. و قرآن هم که داره دستور میده چی بکنید؟ مشتکین همه رو بکشین. باید شیعه رو عده هم کشتشون. اول شیعه باید دارن سراغ حنفی ها و سراغ حنبلی ها و سراغ مالکی ها و عرض کنم که سراغ شافعی ها. این ملخص و خلاصه از باورها و اعتقادات وهابیان است در سراسر دنیا. حتی در مملکت ما یه خورده تعدیل هم پیدا کرده. عرض کردم نحوه رفتارشون این گونه نیست. گاهی اوقات به سخنان ائمه ما تفوه میجوین، منتها البته برای گول زدن اونها، از امام صادق و عظمت یاد میکنن، از مولا علی و عظمت یاد. اما مطلب در واقع برای کوبیدن تشیع است که این قضیه رو اینجور وانمود میکنن. ما هم اینجا چند دقیقه استراحت بدیم به شما و به خودمون. در این فاصله زبانی اونایی که سوال داشته باشن انشاءالله سوالشون رو مطرح بکنند، و میخوام بنویسیم میخوام شفاهی هم صحبت بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. یه صلوات بفرستیم.